veru هوای کربلا کرد دل شکستم را اسیرم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تشریح شد که مقصود چیست و روشن شد که منظور همتایی، هماوایی و هماهنگی قرآن و اطرت است. یعنی اون کرا که سالار شهیدان سلام الله علیه انجام داد طبق رهنمود قرآن رهنمود قرآن کریم است و اون کرا که قرآن کریم هدایت کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما انجام داد. آیاتی که در جریان کربلا مطرح است از یک نظر به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول آیاتی است که خود حسین ابن علی سلام الله علیه به این آیات استدلال کردند و قیام خود را مطابق اون آیات دانستن و اون آیات را بر جریان خیش منطبق کرد. بخش دوم آیاتی است که مربوط به دشمنان سالار شهیدان است. اون چه که کفار و منافقان علیه انبیای گذشته و خاتم انبیا علیه السلام داشتند بر اونها منطبق کرد و اونها را مشمول این بخش دوم از آیات دانست. بخش سوم و چهارم که در کلمات حضرت نیامده یا در تاریخ و مقتل نیامده آیاتی است که می توان جریان سید الشهدا را مطابق با اون دانست و آیاتی است که جریان حکومت اموی را مطابق با اون دانست. جمعاً آیاتی که در این بخش مطرح است چهار گروه و چهار طایفه، که بخش از این آیات قیام حسینی سلام الله علیه را تبیین می کند، بخش از این آیات مقاومت بیجای حکومت اموی، رفتار ظالمانه حکومت اموی و مانند اون را تشریح میکند. تصریح به این چهار طایفه برای آن است که اون کس که عهده‌دار تدوین این مطالب است این چهار بخش از آیات قرآن کریم را به طور جامع استقصا کنند و ارائه کنند. اما اون عنصر محوری دیگر که این نهضت را سامان می بخشد، گرچه صریحاً در سخنرانی سالار شهیدان نیامده است، اما اون مضمون و اون محتوا در بیانات نورانی حضرت ظهور کرده است و اون عبارت از این است که این مطلب حرف همیشه انبیا بود و حرف روزم هست. یعنی امروزم که شما جریان داخل و خارج کشورهای اسلامی را ارزیابی میکنید، میبینید این یک وضع اسفبار جامعه بشری است که رهبران الهی با این وضع اسفبار مبارزه میکنند. اصل اول این است که مهمترین عامل رفاه جامعه وحدت و انسجام و هماهنگی است. جامعه‌ای که اربن اربا باشد، فاصله طبقاتی در اون جامعه باشد، خواه طبقات فرهنگی فکری، خواه طبقات مالی، خواه طبقات سیاسی، اون جامعه یکسان نیست و همیشه در زحمت است. هم زیر دستان در صدد یک فرصت مبارزه و قیامن، هم زبر دستان همواره مثل شیطان زندگی میکنن. شیطان را قرآن کریم به عنوان خناس معرفی کرده است. خناس اون دزدی است که برای ترس از دستگیری یک پا جلو یک پا عقب آماده فرار است. هرگز مثل دوست نیست که روی دو پا بایستد. یک کسی که آماده فرار است با دو پا به یک سمت حرکت نمی کند، به یک پا جلو یک پا عقب که آماده گریختن است. این حالت را می گویند خناسی. شیطان که در درون جان ما وسوسه دارد، اگر کسی بیدار شد، متنبه شد، به خدا پناهنده شد، میبینید این وسوسه ها کلن رخت برمیبندد، در یکی از زوایای ذهن و نفس پنهان میشود و دیده نخواهد شد. این حالت خناسی مال ابلیس هست. این حالت مال هیئت حاکمه ستم هست که یک پا در درون مملکت دارند، یک پا در بیرون مملکت. همین که اوضاع آشفته شد فوراً فرار میکنند. کشورهایی که به بیگانه وابسته اند این چنینند. این عدم هماهنگی، عدم انسجام مهمترین آفت جامعه است. لذا ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 فرمود ما برای انسجام و هماهنگی به این جامعه خون تزریق کردیم و اون مال ما جامعه است. اموال عمومی، ثروت‌های عمومی، این اگر در تمام این مدار 360 درجه جامعه بگردد، هر کسی به اندازه ظرفیت و استعداد و لیاقت و شایستگی خود دسترسی به اموال عمومی داشته باشد، نه جای گله است، نه جای اعتراض و قیام. در سوره مبارکه 8 فرمود ما این اموال را طرزی توزیع کردیم کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این ثروت از اون جهت او را دولت میگویند که تداول میشود، دست به دست میگردد. فرمود مال در نظام اسلامی باید مثل خونی باشد که به تمام رگها و جریانها برسد، مبادا در دست یک گروه خاصی تداول کند. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر ثروت در اختیار یک گروه خاصی باشد، تجارتهای مهم در همون نیم منحنی دور میزند، اون کالای سنگین را می‌خرد، این بهای سنگین را می‌دهد. مثل اینکه نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب این چنین است. یک کسی 200 کشتی می‌خرد، 10,000 اتومبیل می‌فروشد، 500 هواپیما می‌خرد، بقیه مردم جزء کارگران و عمله اینها. چند سرمایه‌دار بیشتر در غرب نیست. تجارت اونها هم خرید یک اتومبیل و دو اتومبیل نیست. 5 تا شرکت می‌خرد، 10,000 اتومبیل می‌خرد، 400 تا کشتی می‌فروشد، 500 تا هواپیما می‌خرد. این ثروت در یک منحنی خاصی دور می‌زند، بقیه کارگرند. ف فرمود در نظام سرمایداری غرب این چنین است، نظام سر دولت سارانی شرق که فروپاشیده شد او هم همینطور بود. فرمود ما این مال را که به منزله خون بدن جامعه هست طرزی تنظیم کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بلکه بینکم باشد نه بین الاغنیاء منکم. الان چون بحث در مسائل اقتصادی بود، تعدیل ثروت و توزیع ثروت و ناهماهنگی طبقاتی اقتصادی نیست، این آیه را فقط به عنوان اشاره مطرح کردیم که رأساً از حریم بحث ما جداست. منظور طرح آیه این بود که ذات اقدس اله فرمود این خون باید در رگهای همه جاری بشود که هیچ عضوی فلج نشود. اون که خون به اون نمی رسد عضو فلج است. عضو فلج با اعضای سالم هماهنگ نیست. یعنی وقتی دست راست فلج بود هماهنگ با دست چپ نیست. دوتایی نمیتوانند یک کالا را بردارند یا بگذارند. اگر جامعه ناهماهنگ بود فلج است، از جامعه فلج کاری ساخته نیست. ذات اقدس اله جامعه فلج جاهلیت عرب را که ناهماهنگ بودند، برخی ظالم، برخی مظلوم، بعضی غنی، بعضی فقیر، بعضی محروم، بعضی متمتع و مانند آن، به وسیله قرآن این جامعه را منسجم کرده است و خدای سبحان مکرر این نعمت را به یاد مردم حجاز انداخت. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما قبلا اختلاف داخلی داشتید، جنگ داخلی داشتید، نقار داخلی داشتید، زد و خورد داخلی داشتید، غارتگری داخلی داشتید و این را قرآن کریم منسجم کرد، به وحدت تبدیل کرد، متحد شدید، منسجم شدید. این اصل اول. اصل دوم، قرآن وقتی میتواند عامل انسجام باشد، مکتب وقتی میتواند عامل اتحاد باشد که خود متحد باشد. یعنی قوانین اعتقادی او، اخلاقی او، فقهی او و حقوقی او، این بخش های گوناگون هماهنگ باشد که شما از بیرون وقتی این مکتب را نگاه میکنید جایی برای نقد نباشد. اگر از درون ارزیابی کنید میبینید همه بخش های این مکتب هماوایند، از بیرون که نگاه کنید میبینید همصدایند. تا کتابی، تا مکتبی آغاز و انجامش منسجم نباشد، خودش متحد نباشد، هرگز توفیق برقراری انسجام و اتحاد را نخواهد داشت. این اصل دوم. برای این اصل دوم ذات اقدس اله آیه نازل کرد، فمون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فرمود درست است این کتاب در طی 23 سال نوشته شده، گاهی در هجرت، گاهی در وطن، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سرا، گاهی در ذرا، گاهی در تنهایی، گاهی در جمع، گاهی در عرش، گاهی در فرش، گاهی در معراج، گاهی در زمین. اما تمام آیات این قرآن کریم با هم هماهنگند. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر کتابی نوشته غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، زیرا یک مؤلف در طی 25 سال، 23 سال در شرایط گوناگون بخواهد سخن بگوید، گاهی سهو دارد، گاهی نسیان دارد، گاهی اشتباه میکند، گاهی غلط فکر میکند، نه معصوم است نه یادش است که در 23 سال قبل چه گفته، نه اونقدر مقتدر است که در حال نشاط و غضب یک سان سخن بگوید. مگر انسانی که عصبانی شد با انسانی که خوشحال است در دو حال متعدد و متناقض یکسان سخن میگوید، کسی که خیلی خوشحال است و کسی که خیلی عصبانی است، در هر دو حال برابر حق سخن بگوید، این کار معصوم است. فمن لوکان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. بسیاری از کتابها را ما میبینیم، کتابهای علمای ابرار و تراتراز اول اسلام را میبینیم، میبینیم اینا اگر چند سال چند حرف زدن، اینا با هم هماهنگ نیست، تجدید نظر کردن، اختلاف رأی پیش آمد، تکاملی در اونها پیش آمد، حرف جدیدی گیرشون آمد، مطلب تازه‌ای را فهمیدن، تازه ارائه کردن که با گذشته فرق دارد. میگن مرحوم علامه و امثال علامه که تا آرای اینها به اندازه کتابهای اینهاست، یعنی اینا چندین کتاب نوشتن، در هر کتابی یه رأی خاص ارائه کردن. اون که یک دست سخن میگوید اون خداست و خلیفه خدا. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اصل آیه. لکن التالی باطل فالمقدم مثله، یعنی هیچ اختلافی در صدر و ساقه قرآن نیست، پس این کتاب کتاب الهی است. اینم اصل دوم. چون کتاب خودش متحد است، یعنی بخش‌های عقاید، اخلاق، فقه و حقوقش منسجم است، این کتابی که آغاز و انجامش یک دست است میتواند مردم را به یک دستی دعوت کند، به وحدت دعوت کند و موفق بشود. وگرنه کتابی که مطالبش همگون نیست، هرگز توفیق ایجاد وحدت نخواهد داشت. اینم اصل دوم. ذات مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا این موضوع رو کاملا تبیین کرد. فرمود میدونید جنگ شما با من، حمله شما علیه من و بچه های من، یه جنگ داخلی است، نه جنگ خارجی. نه من از کشور دیگر آمدم، نه شما از مغرب یا مشرق حجاز آمدید. همه ما در داخل حوزه اسلامی قرار داریم. همه ما به حسب ظاهر خدا و قیامت و پیغمبر و وحی و نبوت و قرآن را قبول داریم. به اکثری مردم گفت، نه به اتاق فکر و جنگ امویان که اونها نه به خدا معتقد بوده، نه به معاد معتقد بوده، نه به اصول انسانی حرمت برای او حرمت قائل بودن. به مردم کربلا که بخش وسیع اینها جزء مستمعان و مخاطبان علی ابن ابی طالب در همین کوفه بودند. زنهای اونها در مجلس درس زینب کبرا علیها سلام الله شرکت می کردن. مردم اونها پای منبر علی ابن ابی طالب بودند. استدلال حسین ابن علی با این مردم است، نه با مردم شام، نه با اتاق جنگ شام که اونها را هیئت حاکمه اموی تشکیل می داد که اصلاً به خدا و قیامت معتقد نبودند. به این مردم در کربلا فرمود شما هم مسلمانید، من هم مسلمانم. این جنگ جنگ داخلی است. میدانید این آتشی که الان شما شعله ور میکنید، اصل این آتش از کجا جرق زد؟ چه دست مرموز این کربلا را به پا کرد؟ کی شما را شورونده علیه من که فقط برای رضای خدا میخواهید منو بکشید؟ امام سجاد فرمود اکثری این مردم کلون یتقربو الالله تعالی به دم حسین. به اینا که جایزه نمیرسید، به برخی ها 2 کیلو جو دادن دک توبره های اسبشون بریزن. اینا نه برای جایزه آمدن، نه برای مقام آمدن، نه برای منزلت، اینا فقط برای رضای خدا آمدن، برای اینکه بهشت برن. جایزه را ابن زیادها و عمر سعدها گرفتن، وگرنه اینا که از مسجد کوفه پاشدن آمدن، از روسته های اطراف پاشدن آمدن، فقط برای رضای خدا آمدن. فرمود میدانید منشأ این جنگ داخلی چیست؟ میدانید کی شما را وادار کرده که این آتش مشتعل را مشتعل تر کنی؟ یک کسی که دشمن مشترک من و شماست. قد حششتم نار الفتن التي جفاها لكم عدوكم و عدوی. فرمود میدونید الان شما باد میزن میزنید با آتش فتنه که این آتش را دشمن مشترک من به شما ایجاد کرد. نه شما با من مخالفید نه من با شما مخالف، اکثری شما مسلمانید، به خدا و قیامت معتقدید، پای منبر پدرم علی ابن ابی طالب نشسته بودید، سخنان زینب را زنان و دختران شما شنیدند، همه شما ما را به عنوان اهل بیت میشناسید، ما بیگانه نیستیم. شما را هم که از شام نیاوردند، من دوم محرم وارد کربلا شدم، از سوم تا دهم در ظرف این 8 روز شما کربلا را پر کردید. اگر کسی میخواست از شام بیاید که 2 ماه تو راه بود، 1 ماه تو راه بود، شما اطراف من بودید، اینجا جمع شدید، شما جز مستمعان پای منبر پدرم بودید. میدونید کی شما را اینجا جمع کرد؟ میدونید کی این جنگ داخلی را راه اندازی کرد؟ کی این آتش روشن کرد؟ جسها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من و شما این جنگ داخلی را براه انداخت. اگر او آتش فتنه را روشن نمی کرد، اون بیگانه به وسیله مزدوران داخلی اموی و مروانی این جنگ روشن نمی کرد، این آتش روشن نمی کرد، شما برای رضای خدا به کربلا نمی آمدید. خوب ابی عبدالله اینها را روشن کرد. فرمود من تحلیل کنم، یه مقدار آرام باشید، چون حضرت سوار شتر شد تا اونا بفهمن قصد حمله و جنگ نیست، شمشیری هم در کار نیست. گایم قرآن را بالای سر میگذاشت ذات مقدس و سیدن علی، ولی این بار قرآن را پیشا پیش خود در جلوی خود روی شتر نگه داشت. فرمود مردم من برای شما تحلیل کنم که بی خود به جهنم نروید، نه من دشمن شمایم نه شما دشمن منید. قد حششتم نار الفتن التي جساها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من و دشمن مشترک شما. این را شما تو پرانتز عنایت کنید، ببینید کربلای حسین حرف روز را میزند. این فلسطین محروم اربن اروا شد به وسیله حماس و فتح، هر دو مسلمانند، ولی اون بیگانه بین این دو گروه اسلامی فتنه ایجاد کرد، به جان هم افتادند. در لبنان همه مسلمانند، اما اون کس که گاهی به صورت به عنوان طرح خاورمیانه بزرگ می آید آتش روشن می کند، گاهی به عنوان طرح خاورمیانه جدید آتش روشن می کند، این هم بین حماس و فتح اختلاف ایجاد بکند، هم بین دولت و ملت لبنان ایجاد اختلاف بکند، هم احیانا ممکن است در ایران و امثال ایران، چه این که در عراق این فتنه را روشن کرد، چه این که در افغانستان روشن کرد. اون آتش افغانستان هنوز خاموش نشد، این آتش عراق هر روز مشتعل تر می شود. اون آتش فتح و حماس گاهی روشن گاهی خاموش، آتش دولت و ملت لبنان گاهی روشن گاهی خاموش. این پرانتز بسته تا ما بدانیم این سینه زدنهای شما، این عزاداری شما و این پابرهنه شدن شما، این زنجیر زدن شما که ذات اقدس اله و برکت قرآن اطرت به همه شما مخصوصا به جوانها و نوجوانها خیر و سعادت و فلاح و صلاح دنیا و آخرت مرحمت کند، حرف روز است، نیاز روز است، درمان روز است، پاسخ روز است. حضور شما در حسینیه ها حرف روز است. شما در این مجالس میشنوید اون چه که من در این شهر دیدم.